اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بک، خداوند به تو پناه میبرم. ان ازل اعوذ الله از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل اعوذ الله بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازل اعوذ الله من ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علیه به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. جلسه پنجم نگاهی به سیر انسان از منظر قرآن کریم خدمتتون تقدیم میشه و طبق شبهای گذشته مروری بر آنچه که در جلسات گذشته تقدیم شد. در شبهای گذشته ما عرض کردیم که سیر انسان سعودیه. انسان دائما در تمام لحظاتی که داره برش میگذره داره سیر میکنه و سیر سعودیه. و خیلی ممنون، الله تعالی است که انسانو در درجات سیر میده، ولی عامل بالا بردن ایمان و علمه. و تمام این برداشتام همه از آیت قرآن کریم بود، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، که خداوند مؤمنین و کسانی که بهشون علم داده شده رو بالا میبره. قدم بعدی که برداشتیم بود که این درجات مانند درجات دنیا نه مکانی هن نه اعتباری هن، قراردادی نیستن. درجات دنیا قراردادی هن، اعتباری هن. یعنی اینکه یه آدمی رو یه مقامی رو بهش میدن، اون آدم قبل مقام و بعد مقام هیچ تغییر حقیقی نمی کنه، فقط یه جایگاه اجتماعی بهش داده میشه. اما این مقامات حقایق هن، این از جنس پست و مقام نیستن. مقاماتی که قرآن ازشون سخن میگه و ازشون به درجات تعبیر میکنه، بلکه اینا مقاماتی هن که با جان مؤمن ممزوج میشن. از آیه هم درجات اینو کسب کردیم هفته جلسه گذشته، شب گذشته. و اصلا اصولا خود مؤمن درجه است، لذا میگه هم درجات، اینا درجه. معنی این حرف اینه که این درجات حقایقی هستند که مؤمن بهش متصف میشه، با جان مؤمن ممزوج میشه. داستان سیره و مؤمن در چرخه بسیار مهم ایمان و عمل، که اصلا سیر انسان همینجا اتفاق میفته. سیر انسان در چرخه ایمان و عمل اتفاق میفته. مؤمن در چرخه ایمان و عمل دائما سیر میکنه و دائما متحول میشه. نه فقط مؤمن، همه انسان‌ها در حال تحولن. ولی حالا ما چون از سیر صعودی حرف میزنیم اینجا نوشتیم مؤمن، چون داریم راجع به درجات صعودی حرف میزنیم. و الا هیچ انسانی در هیچ لحظه ای نیست الا اینکه اون لحظه داره با جانش ممزوج میشه. و هر لحظه ای انسان با لحظه قبل فرق کرده. و عرض کردم شاید ما مثلا این تفاوت لحظه ای رو متوجه نشیم، ولی تفاوت طولانی مدت رو متوجه میشیم. گاهی وقتا لحظه ایش هم متوجه میشیم. این دگرگون شدن دو تا پایان داره. مسیر چون مسیر صعودیه، از اونوری سقوطیه. این دو تا پایان یا النار یا جهنمه، که در 23 تا آیه شب گذشته اینا رو خدمتتون تقدیم کردیم، یا الالله و الیه و الینا و الیکس. از یک کلید واژه بسیار فوق‌العاده که قرآن کریم از این کلید واژه استفاده می‌کنه ما اینو متوجه شدیم که جهنم وقتی میگه مأوای اینا جهنمه، پناهگاهشون جهنمه، معنیش این نیست که جهنم یه جاییه بعد اینا رو میبرن اونجا. چرا اینطوری نیست؟ به دلیل بعث المسیری که بعدش اومده. چون بعث المسیر، مسیر با ساده، بعث المسیر داره میگه جهنم، بعد مسیر با سادیه. و مسیر با ساد مقصد و نهایت یه امریه به نام سیرورت، و سیرورت دگرگونی و تحوله. دائما نه فقط انسان، تمام عالم در حال دگرگونی و تحوله. شما در هیچ لحظه از لحظات نیست که به عالم نگاه کنه الا که این عالم، عالم آن قبلی دیگه نیست، یه آن دیگه است، آن بعد آن دیگه است. و عالم در حال سیرورته و انسان سیر با ساد میکنه، یعنی دائما در حال دگرگونی و تحوله. و این دگرگونی و تحول در چرخه ایمان و عمل اتفاق میفته. دائما انسان در حال سیره و گرچه به سیر به ظاهر در قید زمان و مکان، بالاخره ما یه جایی هستیم، بالاخره توی زمانی هم هستیم، ولی آیا مثلا اون روزی که شما جدول ضرب یاد گرفتید که دو دوتا میشد چهار تا، ما سوم دبستان یاد گرفتیم جدول ضرب، معمولا تو دوران ما سوم دبستان یاد میدادن، آیا سوم دبستان که ما بودیم، من سوم دبستان مثلا میشد سال 57 58 اون موقع من یاد گرفتم، تو کجا؟ توی شرق تهران یه محله‌ای به نام تهران، آیا اونجا دو دو تا چهار تا شد؟ دو دو تا چهار تا بود از هزار سال قبل و ده هزار سال قبل و قبل از خلقت آسمان و زمین دو دو تا چهار تا بوده. مسائل علمی اصلا جا ندارن، مکانم ندارن، زمانم ندارن، علم نه مکان داره نه زمان. اما ما در یه جایی بهش رسیدیم، فهمیدیم او دو دو تا میشه چهار تا و هم مسائل علمی اینطوری. سیر انسان هم درسته که ظاهرن چون ما بالاخره پیچیده شدیم در قید زمان و مکان و در زمان و مکان هستیم، اما سیر انسان نه زمانیه نه مکانی، بلکه از جنس سیرورت، دگرگونی و تحوله. و برای اینکه ما اینو بفهمیم، خداوند نمونه‌های جسمانی حسیشو برای ما خلق کرده. بارزترین نمونهش بدن خودمونه که یه بدن جسمانی، ما هرچه که میخوریم با جان ما ممزوج میشه و به همین ترتیب هر چه که میکنیم با جان ما ممزوج میشه، آنچه که میگوییم، آنچه که میشنویم، آنچه که از نیت هامون عبور میدیم. و البته نه ظاهر عملمون، باطن عملمون، قدم برداشتن قدم برداشتنه، اما نیتش چیه؟ حتی یه وقتای پوست عملم مهم نیست، یه وقتایی در اعمال خیر اینطوریه، مثلا داره روایت پیغمبر رو میگه ولی داره آتیش از دهنش در میاد، چون روایت پیغمبر داره برای دنیا میگه، نه برای که روایت پیغمبر رو جا بندازه. حجاج ابن یوسف، حجاج ابن یوسف یه شخصیتیه که بنی امیه خودشون گفتن اینو، گفتن اگه همه حکومت‌های تاریخ ظالمشون رو بیارن، هر حکومتی یه ظالم یا یه مجموعی از ظلمه داشته دیگه، برای اینکه بتونن حکومت کنن یه آدمای ظالمی، گردن کلفت خبیثی همشون داشتن، هنوزم دارن. اینا خودشون گفتن اگه همه حکومت‌های ظلمه تاریخ ظالمشون رو بیارن، ما حجاج رو بیاریم همه رو میبریم. یعنی این حجاج انقدر خبیث بوده. اون وقت این حجاج میرفته منبر نهج البلاغه میخونده، میگفته خلقتم للبقا لا للفنا، ای مردم شما برای بقا خلق شدید نه برای فنا. بعد گریه میکرده. همین حجاج گریه میکرده، خلقتم للفنا لا للبقا، شما برای فنا خلق، برای بقا خلق شدید. یه نامه چندشاوری هست از معاویه به امیرالمومنین، اصلا اگه آدم بخونه تو مجلس شیعیان، شیعیان ناراحت میشن از این نامه. معاویه به امیرالمومنین نامه نمیسته، میگه که ای علی، قیامتی در کاره، دست از این کارا بردار، قیامتی در کاره، حساب کتابی در کاره. امیرالمومنین معاویه نامه نوسته میگه قیامتی در کار. خیلی اون نامه عجیبیه. بعدم یه جواب دندان شکنی امیرالمومنین بهش میده، اون جواب میخونه دلش خنک میشه. خب اینجوری نیستش که کسی از قیامت حرف بزنه دیگه. این داستان اون روح عمله که داره با جان عامل داره ممزوج میشه و انسان در پایان سیر به جهنم نمیرسه، خودش میشه جهنم. معواهم جهنم و بئس المصیر. بد سیرورتیه جهنم شدن، بد سیرورتیه این سیر، بد تحولیه. و همونطوری که بعدم روایتی از پیغمبر نقل کردیم، اون فرمایش جناب ملا صدرا رو نقل کردیم، فرمایش فوق‌العاده ایشون رو، این خلاصه فرمایش ملا صدراست که میگه همونطوری که هر خلقتی در این عالم یه صورت طبیعی داره، شما برای گرگ صفتی یه موجودی دارین به نام گرگ، برای روباه صفتی یه موجودی دارین به نام روباه، برای مورچه صفتی یه موجودی دارین به نام مورچه. میگه همونطور که هر صفتی در این عالم یه خلقتی صورتی داره، در عالم باطنم همونطور که تو حیوانات دارین میبینین، در عالم باطنم هر ملکه یعنی صفت ثابت، نه صفت. ممکنه من یه کار گرگ صفتی گرگی انجام بدم، البته تو اون لحظه دارم مثل گرگ عمل میکنم، ولی خودم هنوز گرگ نشدم. گرگ شدن یه مسیری رو میطلبه، طول میکشه تا جایی که این ثابت بشه در وجود آدم، اون آدمه میشه گرگ. اون وقت میگه هر ملکه یعنی صفت ثابت که محصول عمر اون آدم است، اینم صورت باطنی و اخروی داره، نه اینکه تو آخرت صورتشو میبینید. بله تو آخرت میبینید، ولی آخرت یه روز دیگه ای نیست، آخرت باطن همین دنیاست. در عالم آخرت که اگر پرده بره کنار همین الان هم میبینین و خانه حیات مشاهده میشه. این خلاصه 4 جلسه گفتگوی شبهای گذشته ما بود. و اما ادامه سخن. شب گذشته اعمالی رو که موجب سیرورت به جهنم میشن و مطرح کردیم. 23 تا آیه بود که کلمه مسیر توش تو قرآن کریم به کار رفته. 11 تاش به بعث المسیر ختم میشد که یا النار بود یا الجهنم، یا جهنم بود یا النار. حالا 13 تا آیه هم که از سیر الالله صحبت میکنن، بعضیشون تکراری هم دیگه اونا رو نیاوردم. اولین آیه این آیه معروفیه که معمولا در مستحبات نماز عشا بعد از نماز عشا خیلی مؤمنین اینو میخونن. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، که آیه 285 سوره بقره است. این آیه عوامل زیر و موجب سیرورت و تحول الالله میدونه. حالا سیرورت و تحول الالله خودش چیه؟ فعلا ما در برای اینکه بحثمون پیش بره اسمشو میذاریم الهی شدن. الهی شدن، حالا این الهی شدن چیه بماند در جای خودش. این آیه ایمان به الله تعالی و آنچه او نازل کرده و ایمان به رسول الهی و کتاب و ملائکه و شنیدن و اطاعت کردن و طلب مغفرت کردن و عامل سیر الالله می که توی اینا کلید واجهش همون ایمان به اللهه. اصلا قرآن کریم از اول تا آخر معرفی شخصیتی به نام اللهه. ببینید شما این روزه که دارین قرآن تلاوت میکنین یکم به این موضوع دقت کنین. دارم میگه الله اونی که این کارو کرده، الله اونی که اینو این کار کرده، الله اون کسی که این، الله اونی که ابرها رو میفرسته و زمین ها رو میبارن و زمین ها رو بارور میکنه، الله که شبو بر روی روز میکشه چادر شبو و نورانیت روزو بر شب غلبه میده، الله اون که خورشید و ماه حرکت میده، حتی وقتی به تقویم میرسه میگه الله این تقویم رو برای شما طراحی کرده، الله که ماهو در منازلی جای داده تا شما با این جایگاه ماه بتونید عدد سنین و حسابو محاسبه کنید. قرآن کتاب معرفی الله تعالی است. الله، این الله پیامبرانی و دستورالعملی داره که رسول الهی هن و کتاب رسول الهی یا رسول زمینی هن یا رسول آسمانی مثل ملائکن، و آنچه که الله طلب میکنه شنیدن و اطاعت کردن و طلب مغفرت کردن. اگر دقت بفرمایید این همونیه که عرض کردیم که کلید واژه صحبت‌های شب ماست. ما یه حرف بیشتر نداریم. سیر انسان در چرخه ایمان و عمل صالح اتفاق میفته. این شما الان این کلمه ها رو وقتی میخونید چیزی جز چرخه علم و عمل میبینید. اینا یا مربوط به علم یا مربوط به عمله. هر کدوم از اینا یا یک علم یا یک عمله، چرخه علم و عمله. پس آنچه که انسان به سوی الهی شدن میکشه چرخه علم و عمله. آیات دیگه لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مؤمنان کافران رو به جای مؤمنان ولی و سرپرست خودشون نمیگیره. مؤمن اداره امور خودش رو دست کافر نمیده. اشکر لی و لوالده ای که و الیک الی المصیر، شاکر بودن نسبت به الله تعالی و پدر و مادر. پدر و مادر برای انسان نقش خدایی دارن چون وجود به ما بخشیدن. همون کاری که خداوند با عالم میکنه رو پدر و مادر با ما کردن. رحمت خدا بر پدران و مادرانمون، اونا که هستن خدا براتون حفظ کنه، اونه هم که رفتن خدا رحمتشون کنه، از این مجلس ما بهره‌ای به همشون برسونه، به روح پاکشون. و من تزکا فانما یتزکا لنفسه و الى الله المصیر. تزکیه، پاکسازی، اشتباه چاپی داره ببخشید، پاکسازی نیست، پاکسازی. هر چی ویرایش میکنی بازم یه چیز داشت. خیلی من خیلی ویرایش میکنم ولی بازم پاکسازی خواهد اسمان کفش فروشی هست، این پاکسازی. زود برم تا نبینیدش. واستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم الی المسیح. استقامت در امر الهی، وای این استقامت خیلی مهمه. امیر المومنین تو نهج البلاغه میگه العمل العمل ثم الصبر الصبر ثم الاستقامه الاستقامه. عدم تبعیت از هوای نفس دیگران، این خیلی عجیبه. یه عده تابع هوای نفس خودشونن، باز اینو میشه فهمید. یه عده تابع هوای نفس دیگرانن، برای هوای نفس اون داره میره جهنمی میشه یا جهنم میشه. اینا هم زیادن تو این روزگار ما. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. توکل علی الله، انابه. انابه یعنی دائما نوبت گرفتن در درگاه الهی. حالا برای اینا فقط دارم تیتربار میگم، میگذارم. من خیلی حرف دارم راجع به تک تک این کلمات. من که من حرف دارم، یعنی حرف هست راجع به اینا. داستان اینه، انسان دائما در حال سیره و سیرش از جنس سیرورت و دگرگونی و تحوله. این حرفی که ما تا اینجا زدیم، دائما ما در حال سیرورت، دگرگونی و تحوله. تمام اینایی که الان مشاهده کردین، سری ما ازش گذشتیم، همشون اموری بودن در چرخه علم و عمل. و انسان تنها جایی که در اختیارشه و با اون سیر میکنه و سیرش هم سیرورته و تحوله، تو این چرخه است. این چرخه تنها دسترسی انسان برای رقم زدن سیرش در مسیر سعادت و شقاست. تنها چیزی که برای من و شما است تا سرنوشتمون رو باش رقم بزنیم، چرخه علم و عمله. و ما با این عالم رو میتونیم زیر و رو کنیم. اینجوری نیست که ما ابتداعاً هیچ کاره ایم، ولی با کمک این چرخه‌ای که خداوند در اختیار ما گذاشته، ما تو این عالم کار خدایی میتونیم بکنیم. الان کار خدایی کردیم دیگه، همه عالم رو فاسد کردیم، دریاها رو فاسد کردیم، نمیدونم خدا اگه اراده کنه همه رو کنفیکون کنه، ما این کار رو کردیم. دریاها رو آلوده کردیم، محیط زیست آلوده کردیم، طبیعت آلوده کردیم، تربیت آلوده کردیم، دین الهی رو آلوده کردیم، همه چی رو خرج کردیم، ما این کارا رو کردیم. از این وریش خوب اومدیم، از اون وری شد خیلی تنظیمی. گفتن قدیما، میگفتن یه منبری یه ماه رمضان راجع به بهش صحبت میکرد، راجع به جهنم صحبت میکرد، ولی صحبت اساسیش در مورد بهش بود. یکی گفتش که چرا راجع به جهنم صحبت نمی کنی؟ اونو که میریم همه میبینیم دیگه، حالا اونجا که نمیبینیم داریم توصیه میدیم. در این بخش از گفتار، برای روشن شدن یه ابعاد دیگه از این گفتگویی که تا اینجا تقدیم شما کردیم، خواهیم بریم سراغ یکی از سور قرآن کریم. من وقتی میخواستم این صفحه ها رو بنویسم، یه چیزی نوشتم، بعد رفتم المیزان رو نگاه کردم. حالا صفحه اولش من نوشتم، ولی قبلش تقلب نکردم. حالا صفحه دومش هم بعد مال المیزان، حالا نگاه کنیم. بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اگه از قرآن نبود جز همین یه دونه سوره، کافی بود که آدم به گویندش ایمان بیاره. همین یه دونه سوره کفایت میکنه. یعنی همه قرآن اگه نازل نشده بود، همین یه دونه سوره برای هدایت بشر کافی بود. بعد من اینا رو نوشتم وقتی که این سوره رو داشتم، گفتم چی بنویسم؟ نوشتم این سوره مبارکه در بیانی اعجاب انگیز در نهایت اختصار و ایجاز تمامی معارف قرآن کریم رو در خودش جا داده. یعنی شما سوره ولعصر رو بخونید انگار همه قرآن رو خوندید. اگه یکی پرسید قرآن چی میگه، بعد سوره ولعصر رو براش بخونید. به اونام که دنبال میکردن دین چی میگه، بگید دین اینو میگه، سوره ولعصر. حالا بعد گفتم برم ببینم المیزان چی میگه، دیدم المیزان اینو میگه، این سوره مبارکه در نهایت اختصار ایجاز، البته تخلصه، یعنی این دیگه تمامی معارف قرآن کریم و اهداف گوناگون اونو در خودش جا داد. اونو من گفتم، حرف من ارزشی نداره. اما اینو یه کسی گفته که از اول تا آخر قرآن مسلطه. استاد ما میگفت وقتی بهش میگفتیم که راجع به حروف مقطع صحبت کن، گفت تو سوره شورا صحبت میکنم. بعدن هم من اینو تاییدشو خودم پیدا کردم توی المیزان. تمام المیزان براش روشن بوده قبل از اینکه شروع کنه. من وقتی شروع میکنم برام روشن نیست به کجا قراره ختم شه. یه موضوعی در نظر میکنم، شروع میکنم مینویسم. تمام داستان براش روشن بوده. میدونسته کجا میخواد راجع به چی صحبت کنه. به تمام آیات قرآن مسلط بوده. 4 دوره بهارالانوار رو با نظر تحقیقی مطالعه کرده. گفت 4 دوره بهارالانوار رو با نظر تحقیقی. 4 دوره. شبا تا صبح مطالعه میکرده، درس که میرفته همه درس رو بلد بوده، قبل از اینکه بره درس درس رو بلد بوده. من فکر نمی کنم فعلا در آینده نزدیکی همچین شخصیتی پا بذاره روی عرصه وجود، یا آدمی که خلاصه یک جریانیه که اون جریانه دیگه نیستش که این آدم ها رو تربیت بکنه. ایشون داره میگه، میگه تمام اهداف گوناگون قرآن تو همین، یعنی قرآن اومده همین یه دونه حرفا بزنه، همین یه سوره رو بگه. خب چیه این سوره؟ اولا بعد از قسم خوردن به عصر و زمان به 4 تا مطلب اساسی اشاره میکنه. 1، ان الانسان لفی خسر. 2، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. 3، وتواصوا بالحق. 4، وتواصوا بالصبر. یعنی برای یک انسان، برای اینکه سیر الالله بکنه، برای اینکه سیر انسانو بکنه، سیر انسانیتو بکنه، همین 4 جمله کافیه. این 4 تا جمله چی میگن؟ قدم اول داره از خسارت حقیقی صحبت میکنه. میگه تمام انسان‌ها در خسارت و زیان هستن. خب ما چون فارسی زبانیم تا اینجا که میخونیم فکر میکنیم آه ما فهمیدیم دیگه، حالا تمام انسان‌ها در خسارت، ولی واقعا هنوز یه عمقای دیگه هم داره. ان الانسان لفی خسر. اولا نکره بودن خسر رو نگاه کنید، لفی خسر این زبان فارسی، شما میگین که یه طوفانی اومده، یه سرمایی اومده. وقتی میگید یه طوفانی، یه سرمایی، این دلالت بر عظمت اون طوفان و سرما میکنه، نشون میده یه طوفان خیلی سنگینی بوده، یه سرمایی خیلی مثلا چیزی بوده. اینا بلبلای جلسن راحت نشون میدن. طوفانی خسرن یعنی یک خسارتی. ان الانسان، حالا ادبا میگن الف لام انسان، الف لام جنسه، یا الف لام مثلا استقراق، هر کدوم میتونه باشه، هر دوش معنی عمومیت میده، یعنی جنس انسان یا همه انسان ها در خسارتن، در یه خسارت عظیمن. خب که این خسارت خیلی خسارت بزرگیه. یه کمی اومدیم جلو، حالا میخوایم دوباره یه قدم دیگه برداریم، ببینیم بازم میتونیم یه متهی به خشخاش این آیه بذاریم، یه چیزی پیدا کنیم. علامه طباطبایی درباره معنای خسر میگه خسارت و نقص و رأس المال. خسارت از دست دادن اصل سرمایه است. یه وقت شما سود نمی کنی، یه وقت سرمایه‌ت هم از دست میدی، این میشه خسارت. فخر رازی در تفسیر رازی جلد 32 صفحه 84 درباره معنای خسر میگه و ان بعض السلف تعلمت معنی سوره من باع الثلج. میگه یکی از علمای گذشته گفته من معنای سوره العصر رو از یه یخ فروش یاد گرفتم، رفتم بازار دیدم یخ فروش کان یصیح و یقول و ارحموا من یذوب رأس ماله، یا رأس ماله، دیدم یخ فروش فریاد میزنه میگه رحم کنید به کسی که اصل سرمایه‌اش ذوب میشه. هوا گرم بوده اینم یخ میفروشته داشت یخ آب میشده، گفته به یک کسی که اصل است. این میگه من اینه که شنیدم فهمیدم خسر یعنی چی. حالا سوال، سرمایه ما چیه؟ الان اومدیم اینجا ساعت 9:05 است، 9:07 است، در هر لحظه که داری میگذره یه لحظه داره از عمرمون کم میشه. امیرالمومنین میگه نفس المرء خطاه الى عجله، نفسهای انسان قدمهاش به سوی مرگه، هر نفسی که میزنی یه قدم به مرگ نزدیک میشه. ما رأس المالمون، سرمایه‌مون، عمره. این میگه من معنی خسرو از اینجا فهمیدم. فقل تو، بعد اون عالم میگه من پس من با خودم گفتم هازا معنا ان الانسان لفی خسر، یعنی انسان ها دائما دارن سرمایه‌شون از دست میدن. سوال اینجاست که این سرمایه رو دارن صرف چی میکنن لحظاتشون رو. میگه با خودم گفتم معنای ان الانسان لفی خسر اینه. قرآن کریم در 8 مورد از تعبیر، ببین چقدر فوق‌العاده است، ما اینا رو خوندیم ولی اصلا توجه نکردیم. من شب دوم بود، حالا بعد شب اول میدونم، من یه قولی دادم به شما، البته یه شرطی هم داره دیگه، 6 خط در میون بیاین قول عمل نمیکنه. شرط یه قول دادم که اگه به صحبتای این 10 شب گوش کنین حتما قرآن خوندنتون تغییر میکنه، یه جور دیگه قرآن رو میخونین. ببینین خسرو انفسهم چی ترجمه میکنی؟ ست کلمه است دیگه، خسرو فعل انفس جمع نفس، هم هم که اونی ایشان دیگه، خسرو انفس هم داره میگه، خیلی واضح داره حرف میزنه، داره میگه که نفس یعنی اصل وجود انسان، اصل وجود رو میگن نفس. شما میخواییم بگیم فدات شم، تو عربی میگید به نفسی انت، دعای ندبه خوندید دیگه، به نفسی انت من مقیب لم یخلو انا، جانم فدای اون غایبی که در بین ما نیست، من به فدای تو، میگه به نفسی انت، نفس منم، نفس اصل وجوده. خسرو انفسهم یعنی نفسشونو از اصل وجودشونو دارن از دست میدن. بعدم همینه دیگه، نه معنی میده دیگه، آدم داره اصل وجودشو از دست میده دیگه، اصل سرمایه‌اش عمرش داره تمام میشه. هشت بار قرآن گفته خسرو انفسهم. به یکی از این مواردش نگاه کنید، تو سوره زمر آیه 15 ببینید چی گیرمون میاد. هر کدوم نگاه کنیم یه چیزی گیر آدم میاد. ان الخاسرین، حالا ببینید یه وقت هستش که مثلا این افطاری امشب و آقای رضایی زحمت کشیده تهیه کرده، بعد همه خیال میکنن که من افطاری دادم. یکی میاد میخواد این عقیده رو برگردونه، میگه آقا اونی که افطاری داده آقای رضایی بوده، اونی که افطاری داده ایشون بوده، اینجا برای باطل کردن اون عقیده غلطیه که پشت پرده بود. مردم به چی میگن خسارت؟ جوابش با شما دیگه، معلومه به چی میگن دیگه. اونی که آدم ها بهش میگن خسارت، میگه ببین خسارت اینایی که شما خیال میکنید نیست. توی زبان عربی وقتی میخوان باطل کنن از موصول الذین استفاده میکنن، میگن خاسر کسیه هر زمانی که الذین خبر قرار میگیره، یکی هر زمانی نه، یکی از استعمالات استفاده از موصول در مقام خبر باطل کردن یه عقیده باطل یا آگاه کردن مخاطبه. میخواد مخاطبون، یا مخاطب حواسش نیست که خسارت چیه، یا فکر میکنه خسارت همین خسارتایی که دنیا بهش میگن خسارت، خسارت مالیه، خسارت نمیدونم مقامیه، مقامشو از دست داده، پولش کم شده، خونش خراب شده. میگه این خسارت اینا نیست. خسارت خاسر کیه؟ میگه خاص ان الخاسرین خاسر الذين خسروا انفسهم، اونی که خودشو باخته، خودشو از دست داده. و اهلیهم یوم القیامه، بعدش هم اهلیش، اونی که اهلش بوده، اهلش اونی که باش مرتبط. الا ذالک هو الخسران المبین. ببینید این جمله رو نگاه کنید، اگه تو زبان عربی این جمله رو بگه معلم عربی بدیم به شما، میگه که الا ذالک هو الخسران المبین، جمله اسمی است یه دونه تاکید، الاش برای تنبیه، یعنی آگاه باشید، الا یعنی آگاه باشید، هوی که اومده اینجا ضمیر فصل معنی حصر میده، الف لامی که سر الخسران اومده الف لام ماهیت و دلالت بر حصر میکنه و داره ماهیت خسران رو میگه. یعنی اگه بخواین این جمله رو به فارسی ترجمه کنی باید اینجوری بگید، آگاه باشید که حقیقتاً فقط و فقط خسارت و حقیقت خسارت که حقیقتیست آشکار اینه. اصلا ما نمیفهمیم فارسی زمان چی شد اینقدر تاکید توشه. آگاه باشید که حقیقتاً و حقیقتاً مصدر و منشأ و ریشه خسارت که آشکارم هست اینه. ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهلهم يوم القيامه، با صراحت داره اعلام میکنه خسارت زده کسی که خودش و اهلش رو از دست میده. حالا یه نکته بلاغی هم همین که عرض کردم، اگه شما دقت کنید اینجا الخاسرین در آیه مسندون الیه، الذین موصول مسنده. یکی از چیزایی که ادبا میگن اینه، میگن یکی از دلایل موصول آوردن مسند که تو قرآن خیلی اومده اینطوری، آگاه کردن مخاطب از بیخبریش نسبت به یه حقیقتی یا خطا در اون عقیدش. مردم بیخبرن از اینکه خسارت چیه، یا فکر میکنن خسارت همین چیزایی که تو دنیا مرسومه، انگار یا به خسارت زدگیش توجه نداره یا خسارت رو در سایر امور میدونه. آیه به دنبال توجه دادنشه یا آگاه کردنش از این خطاست بهش میگه ببین خسارت یا حواست نیست یا خسارت رو یه چیز دیگه میدونی، توجه کن. ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم، اینم آهنگش، ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم، اون که خودش از دست داره میده، لحظاتش رو داره از دست میده، خاسره. در قیامت که جایگاه آشکارگیه، خسارت زده فقط کسیه که خودش و اهلش رو از دست میده. این حسره. خصوصیات کسانی که خودشون از دست میدن چیه؟ چی میشه که آدم خودش رو از دست میده؟ 8 مورد توی قرآن از تعبیر خسر و انفسهم استفاده شده. با توجه به اینکه نفس به معنای اصل وجوده، خسر و انفسهم از دست دادن اصل سرمایه عمره. سوال: کیا اصل سرمایه‌شون از دست میدن؟ جواب: میگه قل من ما فی السماوات والارض قل لله كتب على نفسه الرحمه ليجمعنكم يوم الى يوم القيامه لا ريب فيه الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون. کسانی که خسارت زده میشن از این جنس، خودشون رو از دست میدن، کسانی که به این حقیقت که در صدر آیه گفته شد ایمان ندارن. این حقیقت چیه؟ میگه الذين خسروا انفسهم، کسایی که اصل سرمایه‌شون رو از دست دادن، به حقایقی که در ابتدای آیه بیان شد ایمان نمیارن. این حقایق عبارتند از: یک، لمن ما فی السماوات والارض قل لله، مالکیت حقیقی الله تعالی. ببینید مالکیت حقیقی نوشتیم، نه مالکیت قراردادی. ما دو جور مالکیت داریم. یه مالکیت مال دنیای ماست، قراردادیه. قرارداد بستیم که یه چیزی باشه به نام مالکیت. بعد مثلا این الان مال منه. این معنیش اینه که من اینو از اینجا میتونم با خودم ببرم بیرون. ولی این بلنگو مال من نیست، بس من اینو نمیتونم ببرم بیرون. ولی این مال یه چیزیه، منم یه چیز دیگه ایم. حالا قرارداد دیگه، برای اینکه زندگی اجتماعیمون بگذره. اما یه مالکیت، مالکیت حقیقیه. شما تصاویر ذهنیتون مالکیه. اون دیگه جنس مالکیتش مثل مالکیت این نیست. تصاویر ذهنی شما، دنیای ذهن شما مال خودتونه، ولی مالیتش یه جور دیگه است. از این جنسه که شما ایجادش میکنید و بقا بهش میدید. یه لحظه اگه توجهتون رو بردارین، شما چیزی تو ذهنتون ندارین که. مالکیت الله تعالی از این جنسه. ببین میگن مالکیت حقیقی، یعنی عالم به او عالمه. اگه او یک لحظه قطع توجه کنه، عالم آدمی در کار نیست. مالکیت حقیقی لمن ما فی السماوات والارض، آنچه در آسمان ها و زمینه چیه؟ آسمان و کوه و دریا و باران و باد و من و شما، من ما، چه برسه به علم ما، حیات ما، قدرت ما، چه برسه به افعال ما، سخن گفتن ما، همه ملک اللهه. من تو دهه اول توی تورنتو هر شب میگفتم تو این گفتگوهای ما هیچ استدلالی نیست، اینا فقط تنبهه. من گمون نمی کنم قرآن به دنبال استدلال نیست. لذا این همه کتاب نوشتن در اثبات وجود خدا. قرآن میگه اف الله شک. استدلال نمیاره. اف الله شک. هزار تا استدلال میاری باور نمی کنه. ما این همه استدلال داریم برای اینکه چه چیزایی مضرن. همه همون میخوریم اونا رو. استدلال کار نمی کنه که. تمام اینا تنبهه. انبیا مذکرن، اومدن تذکر بدن. تا من و شما با یه حقیقتی روبرو نشیم، تازه روبرو هم میشیم یه وقتایی نمیپذیریم. وای به حال اینکه دیگه یکی بیاد از یه دنیای استدلال برای ما حرف بزنه، دلیل برای ما بیاره. دنیای استدلال ارزش خودشو داره ها، ولی کار چی کار میکنه؟ قرآن داره تنبه میگه تأمل کن ببین عالم مال کیه. خب حالا من نمیتونم ثابت کنم عالم مال اللهه که ثابتم بکنم، نه خودم ایمانم اضافه میشه نه مخاطبم. ولی اگه یک کسی یه اینو بیابه در فضای جانش، در سیر زندگیش، در بالا و پایینهای زندگی پیداش کنه، بفهمه نمیست که یکی دیگه هم هست تو این عالم. میگه بهشون بگو لمن ما فی السماوات والارض قل لله، مال الله، یه شخصیتی نامش اللهه. لیجمعنکم الی یوم القیامه لا ریب فی، یه روزی هم هست که روزش روز نیست. یه مرحله از مراحل حیات شماست، یه مرحله از زیست شماست، از سیر شماست که همه اونجا جمع میشی و هیچ شکی در اون روز یوم الجمع نیست. یه حقیقت عظیمه، نامش قیامته. قیامت روز اجتماع تمامی انسان هاست، هیچ شکی هم درش نیست. الذین خسروا انفسهم، اونایی که اصل سرمایه‌شون رو از دست دادن، دو تا اصل اساسی رو ندارن، یکی توحید یکی معاد. تمام قرآن داره راجع به اینا حرف میزنه. قرآن یا موضوع سخنش توحید یا معاد. اینا رو اگه کنکاش کنیم معاد به توحید برمیگرده. چون توحید انا لله معاد انا الی راجعونه دیگه. دو تا اصل اساسی که تمام قرآن کریم برای بیان این دو تا اصل بوده، قرار دادن اینو در جان انسان ها، دائما میخواد من و شما رو متوجه کنه. ببین مثل اینه که شما میخواین بوی خوش رو به یکی بفهمونین، هزار تا استدلال کنین، ولی کافیه اینو ببریدش تو گلستان، تو فصل بهار ببریدش کاشان، بگه این گلاب گلاب که این میگفتم اینه، ببین بو کن ببین چیه. حالا اگه این شامش خراب باشه، اگه نخواد بو کنه، اگه عادت کرده باشه به یه بوی دیگه ای، مثل اون داستانی که تعریف میکنه که یه کسی بود از اینا که چهار رو خالی میکنه، رفت تو بازار عطارا قش کرد، هرچی اومدن اینو دیدن خالش خوب نمیشه، یکی دیگه اون خودش هم کناس بود، کناس اینا که چهار رو میکنه، گفت این معالجش با منه، یک کمی زباله کثیف آورد گرفت جلو دماغ، این حالش جا اومد. مثل ما که تو تهران زندگی میکنیم، ما میایم بیرون تهران سردرد میگیریم، بعد یه تریلی چیزی پیدا کنیم پشت لوله ایزوش یه نفسی بکشیم حالمون جا بیاد، سر به خونمون میفته سردرد میگیریم. دو تا خصوصیت دیگه شونو تو سوره انعام میگه، میگه الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. ببینید من میگم علم به درد نمیخوره تو سیر انسان، البته علم بسیار ارزش داره ها، علم و عمل چرخه انسان، ولی باید علم منجر به تجربه بشه، علمی که منجر به تجربه بشه ارزش داره، اینجا ارزش علم محفوظه، اما علمی که منجر به تجربه نشه اینه، میگه اونجوری که بچه هاشونو میشناسن قرآنو میشناسن، کتابو میشناسن، کتاب آسمانی رو میشناسن. الذین خسروا انفسهم فهم، ولی ایمان نمیارن چون خودشونو باختن. نبوت هم باور ندارن، با اینکه کتاب الهی و حقانیتشو میشناسن اما ایمان نمیارن. الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين خسروا انفسهم فهم. کتابو قبول ندارن، کتاب فرستاده پیغمبر دیگه، کتاب کدوم پیغمبری کجاست؟ خصوصیت دیگه شون اینه که ومن خفت موازینه فاولئک الذين خسروا انفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ببینین قرآن کریم رو امروز با جمعی از دوستان سوره رعد رو داشته میخونیم، از همین اوایل سوره رعد رو نگاه کنید، تماماً داره اشاره میکنه، میگه این آمدن شب و روز، رانش ابرها، حرکت خورشید و ماه، تمام اینا کار الله تعالی است و اینا آیات الهیه. دائماً قرآن کریم به تمام جوانه به این خلقت اشاره میکنه و اینا رو آیات الهی میدونه، آیاتی که کلمه آیه به چیزی میگن، آیه در لغت عرب چیزی است که برای دیگری به کار میره، برای خودش نیست، مثل تابلوهای راهنمای رانندگی که شما هدفتون اون تابلو نیست، هدفتون اون پیام تابلوه، عالم یه فلشه به سمت او، میشه آیه. میگه اینا بما کانو به آیاتنا یظلمون، توی زبان عربی هر وقت کانه سر فعل مضارع بیاد معنی استمرار میده، میگه اینا به طور استمراری به آیات ما ظلم میکردن، پیامبر آیه ما بود بهش ظلم میکردن، آسمان و زمین آیه ما بود به آسمان و زمین ظلم میکردن، خودشون آیت الله بودن به خودشون ظلم میکردن، آیه رو برای بازی به کار میبردن، برای لعب و لهو به کار می بردن، برای زینت. آسمان و زمین و کوه و دریا آمده بود که الله نشون بده، اینا صرف بازیچه کردن آسمان و زمین، و آسمان و زمینی که آیه بود شد بازدارنده لهو، آسمان و زمینی که آیه بود شد زینت، آسمان و زمینی که آیه بود شد مایه تفاخر، شد مایه تکاثر و کثرت طلبی. انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد و من خفت موازینو. چی میگه؟ اشاره به اینه که ترازوشون خالیه. ببین خفت موازینو، ترازوش خالیه، این مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که شما 30 سال دنبال سیمرغ بگردی، آخرش چی میگه دست میاری؟ سی مرغی تو این عالم نیست که دنبالش بگردی. 30 سال گشت عمرتون تموم شد، هیچی هم تو ترازوی بساط عملتون نیست. مثلا اینا که دنبال گنج میگردن. ترازوش خالیه. یه عمر دنبال مؤثر گشته ولی مؤثر رو در اسباب دونسته. پرده عالم برداشته میشه، همه اسباب علالی که جمع کرده بود هیچ شد. به ما کانو به آیاتنا یظلمون، بیان میکنه دلیل این خسارت و سبک بودن ترازوی عمل ظلم مستمر اینا به آیات الهیه. با توجه به آیه قبل که حق و موجب سنگینی ترازو میدونه و الوزن و یوم اذن الحق آیه قبلیشه، خسارت نفس حاصل پاگذاشتن روی حق. هر کسی رو حق پا بذاره خودشو باخته. ممکنه ببینید تو مقامم ایستاده، امکانات هم داره، توپ به قول عرفه بازار توپ هم تکونش نمیده، بعد که مرد میفهمین چی تکونش میده. عمر مثل برق تموم میشه، چشم هم میزنین تموم میشه. پارو حق گذاشتن داره خودشو میفروشه. و دلیل این که مؤمنان دارای عمل صالح به حق همدیگر رو توصیه میکنن دقیقا اینه، و تواصوا بالحق. این دومین بخش آیه سوره والعصر. یکی از فصول فراوان قرآن کریم توصیه به حقه، دائما از حق سخن میگه و از پا نگذاشتن بر روی حق و از توصیه یکدیگر به حق. و خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو. علامه طباطبایی میگه سعادت در دین حق نیست، سعادت در عمل کردن به حق. هر کسی هر جای دنیا به حق عمل بکنه این سعادتمنده. لزومند اینجوری نیست که بعد مسلمون شده باشه. میگه فقط در اسلام کمال سعادت در اسلام. اینو در رسالت الولایه میگه، در المیزان هم اشاره میکنه. استاد ما میگه من بهش یک قسمتی از المیزان نشون گفتم، آقا این بیان شما نشون میده که غیر مسلمون هم سعادتمند میشن. میگه نیا کرد گفت ظاهر بیان همینه. اینم قول نقلیش تو رسالت الولایه که تصریح میکنه دیگه، لازم نیست من از ایشون نقل کنم، ایشون از ایشون نقل کنه، که خودش گفته دیگه، متنش تو رسالت الولایه است. میگه که سعادت منحصر در دین اسلام نیست، سعادت مربوط به عمل کردن به حقه. هر کس به هر میزان به حق عمل کنه سعادتمنده. فقط یه کمالی از سعادت در اسلام هست، اون در گفتگوهای دیگه سیر بشری نیست. در سوره مؤمنون خسارت نفس موجب خلود در جهنم میدونه. شب قبل گفتیم جهنم چیه. و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون. کسی که پا روی حق گذاشته، ترازوش سبک شده، شده جهنم، این جهنم تا خدا خدایی میکنه باش هست. اینم جواب یکی از شبهاتی که میگن چرا یه آدم 70 سال باید خطا کنه تا ابد بسوزه. برای اینکه جهنم ما به ازای عمل نیست، جهنم خودش جهنم خودشه. برگردیم به سوره العصر. بعد از پرده برداری از این حقیقت، دریچه عظیم از هدایت به روی من و شما باز میکنه. این دریچه راه نجات از خسارت زدگی عظیم و جاودان است. چجوری میشه از این خسارت جاودانه نجات پیدا کرد؟ میگه خیلی راحته و خیلی سخته. جوابش خیلی راحته، عملش خیلی سخته. یک گروه فقط در امانه، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. فقط این گروه که در چرخه ایمان و عمل صالح هم. یعنی شما دائما داری میگردی توی جهان به دنبال اینکه کدوم کلام کلام صحیحه که من رحل اقامتمو اونجا بندازم، حالا از هر جا میخواین درش بیاری. اینجوری نیست که همش تو قرآن کریم باشه. قرآن کریم حقایق عالمو گفته، مردم دیگه هم حقایقو درک کردن. مرحوم داریوش شایگان رحمت الله علیه میگه من برای علامه طباطبایی اوپانیشاد میخوندم، اوپانیشاد عرفانای هندیه. میگه علامه طباطبایی تعجب میکرد که چقدر اینا به عرفان اسلامی نزدیک. یکی گفت من رفتم به آقای بهادینی گفتم این داستانو نکنم، آقای اسمش محمد بود. گفت آقای بهادینی، من گفت محمد جون، حقیقت یه چیزه. هر کی دیده تعبیر کرده دیگه. حالا بودا یه جوری تعبیر کرده، نمیدونم موسی یه جوری تعبیر کرده، عیسی یه جوری تعبیر کرده، افلاطون یه جوری تعبیر کرده. بعضی وقتا شما به این کلمات حکمای پیشین که میبینید کلماتشون عین آیه قرآن کریمه. بابا اصلا خداوند خودش تو قرآن از قول لقمان نقل میکنه، مگه خدا خودش بلد نیست از قول خودش نقل کنه؟ میگه اذ قال لقمان لابنه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. این آیه قرآن یا کلام لقمانه؟ این کلام لقمانه، خدا وقتی نقل کرد حالا شد آیه قرآن، ولی لقمان اینو گفته. حقیقت هر جایی که باشه، مؤمنان دارای عمل صالح در چرخه علم و عمل در حال سیر و عبورن. از کجا؟ سوره تین یادتونه، از اسفل و سافلین به کجا؟ به اعلی علیین. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. تمام قرآن برای این یه جمله است که من و شما رو به ایمان و عمل صالح دعوت کنه. بقیهش مصداقای ایناست که عمل صالح کدوم هست مصداقش. شال ادامه سخن رو میذاریم برای جلسه آینده. خب امشب شب تولد امام حسنه، اگه خوب باشید امشب من بیشتر میخونم، اگه بد جواب بدید کمتر. الله گلومه آماده کن وسطش پنچر نشه. امشب مه سیام به گردون قیام کرد، با خنده ماه فاطمه را احترام کن. ماه علی ز ماه الهی رو بوده، ماه خدا به ما محمد سلام کن. اللهم صل على محمد. خوش مصرعیل نقش جبین، خوش مصرعیل نقش جبین ستارگان، ماه رسول جلوه به ماه سیام کن. خورشید ما سلسله اختران همه زانو زدن، در حرم ماه فاطمه دیدار حسن خالق سرمد مبارک است. قرآن به روی دست محمد مبارک است. قشنگ سوختم. اکرار آفتاب جمال محمدی، توحید را طلوع مجدد مبارک است. میلاد آفتاب خدا در مه خدا، عید کریم آل محمد مبارک است. برای اینکه هماهنگ بفرستید بعد از اینکه من دیتو تموم کردم بفرستید. حالا یه صلوات هماهنگ. آه ما آه احسن. آخه میگه صلوات برسه صدات برسه به کربلا، ما نفهمیدیم چه صلواتی که صدات برسه به کربلا. یا مثلا میگه بند جیگرت، مثلا بند جیگر نمیدونم کجاست، بند جیگرت صلوات برسه، این صلوات هماهنگ خورد.
ای شاهدان حسن سر و جان فدا کنید، در بیت وحی سیر جمال خدا کنید، آیات وحی بر دهنش بوسه میزند، آخ روح کلیم بر سخنش بوسه میزند. صلوات. ای در گرفته در بغلش همچون جان پاک، زهرا به مصحف بدنش بوسه میزند، یا رب چه دیدنی است زمانی که مصطفی بر ماه عارض حسنش بوسه میزند، همواره بوده جود و کرم پای بست او، گل کرده بوسه های کرامت به دست او. صلوات.
بند آخر.
هر لاله را ز لاله حسنت روایتی گیر، هر سطر از کتاب تو سکوت تو آیتی، آب بقا به لعل لبت تشنه دعا، خضر حیات را تو چراغ هدایتی، احسان و جود خاک ره توست یا حسن، عالم گدای یک نگه توست یا حسن. صلوات.
چون خیلی خوب بودین، خیلی هم نوید خوب بودین، من یه چیز دیگه هم براتون، یه سرود هم براتون میخونم و تمام. خب میتونیم بگین آقا حسن جان، مولا حسن جان یا نه؟ ببینم زورتون میرسیم.
ای ماه مبارک به قدوم تو مبارک، ای ماه مبارک به قدوم تو مبارک، آقا حسن جان مولا حسن جان، اوصاف تو در سوره فرقان و تبارک، اوصاف تو در سوره فرقان و تبارک، آقا حسن جان مولا حسن جان، در چشم محمد قد و بالات قیامت، مشهورتر از آل محمد به کرامت، از احمد و زهرا و علی باد سلامت، آقا حسن جان مولا حسن جان، آقا
ماشاءالله این صدای نداشته،
طاووس بهشتی است شیرینی لبهات، سر تا به قدم آینه ظلم ننی تو، ریحانه زهرا حسنی تو حسنی تو، آقا حسن جان مولا حسن جان، بویید نبی بویید نبی باغ گل یاسمنت را، کردست تماشای جمال حسنت را لبخند بزن تا که ببوسد دهنت را. آقا حسن جان، مولا حسن جان،
بند آخر را.
آقا حسن جان، مولا حسن جان، چشمم به عنایاتو عطا و کرم تو، دستم به سوی پنجره های حرم تو، صد هاتم تاییست گدای حرم تو. آقا حسن جان، مولا حسن جان، آقا حسن جان، مولا حسن جان. من ار به عرش رسانم سریر فرز، مملوک آن جنابم و مسکین آن درم، گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، این مهر بر که افکنم، این دل کجا برم. نسألک اللهم و ندعوک بسمک الذی لا ضم العز لجل الاکرم یا الله. امام حسن کریم اهل بیت، حاجت بگیرین نمیشه. یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. گفتن در آخر زمان زیاد اینو بگین، چون دین مثل آتیش کف دسته، میندازن بالا دوباره میگیرنش، دینی باقی نمونده. استاد ما میگفت اگه تو این روزگار کسی مسلمون از دنیا بره، ملائکه تعجب میکنه، تعجب میکنن ملکی مزرمون نزن. الهنا هذا ظلنا ظاهر بین یدک و هذا حالنا لا یخفى علیک، من کنت لما الوصول علیک و بکن استدل علیک، فهدنا به نور که علیک و اقمنا به صدق العبودیت بین یدک. الهنا علمنا من علمک المخزون وصلنا بسترك المسون. إلهنا وفقنا بحقائق أهل القرب واسلك بنا مسلك أهل الجذب. إلهنا أقننا بتدبيرك لنا عن تدبيرنا وباختيارك عن اختيارنا.